أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امروز درباره شهید است که شهادت پیدا کند در خط مقدم جبهه. در اینکه شهید غسل ندارد، کفن ندارد، نماز به اون خونده می شود و اون را با همون لباسهاش دفن می کنم. در این باره اشکالی نی، حتی در میان عامه هم اشکالی نی، و باید بگیم یک ضرورت در فقه چه از سنی چه از شیعه. روایات فراوانی هم در مسئله هست که دو سه تا از این روایات را بخونم بعد بریم سر فروعات. روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 14 از ابواب تفصیل مجد، جلد دوم وسائل، روایت 7 صحیحه ابان ابن تقلب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أي يغسل ويكفن ويحتن، قال يدفن كما هو بثيابه، ولا إن كان یدفن و کماه و بسیاب راجع به دفنه، اما اون سؤال کرده بود از غسل و کفن و حنود. حضرت اونا را جواب دادن که یدفن و کماه و بسیاب، یعنی لا یغسل ولا یکفن ولا یحنت، بل یدفن و کما هو بثیابه. ظاهرا سند خوبه، دلالت هم خوبه، اما یه فروعاتی داره. این فروعات رو بعداً درباره‌اش باید صحبت بکنیم. صحیحه زراره 8 از همین باب 14، عن ابی جعفر علیه السلام قلت له کیف رأیت الشهید یدفن بدمائه، قال نعم فی ثیابهی بدمائه ولا یحنت ولا یغسل و یدفن کما هو. این هم دلالتش خیلی خوبه و شاید بهتر از اون صحیحه ابان ابن تقلب هم باشه. روایت نو صحیحه دیگر از عوال ابن تقلب سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الذی یقتل فی سبیل الله یدفن فی ثیابه، که این هم ولو دلالت نداره غسلش بدیم یا نه، کفنش کنیم یا نه، خنوتش کنیم یا نه، اما این جمله یدفن فی ثیابه ظهور در این داره که شهید را باید دفن کرد، غسل ندارد، کفن ندارد، خنوت ندارد، باید یدفن فی ثیابه. اما نماز در این روایت ها نیست، اما مسلم پیش اصحاب باید نمازشو خوند. ازا شایدم بگیم که این نماز که در روایت ها نیمده مفروغون ان گرفته شده، این که نماز میت و باید خوند شهید باشد یا غیر شهید، یا این که اون روایاتی که میگه بر میت باید نماز خوند اونا دلالت میکند بر میت باید نماز خون. این روایت ها تخصیص میده اونا را، تقیید میکند اونها را و تقییدش به غیر نمازه. ازا یا تمسک میکنیم به این که در این روایت ها نماز خوندن مفروغان ان گرفته شده، یا تمسک میکنیم به اجماع، به ضرورت، عند العامه، عند الخاصه، بلکه عند المتشرعه، عند المسلمین، و یا اگر بخوایم از نظر قانون اصولی هم به جلو بیایم، اون روایت ها می فرماید که یغسل المیت، یدفن المیت، یحنت المیت، یصلا علی المیت و یدفن المیت. این روایت ها میگهد الا در این که غسل نمیخواد، کفن نمیخواد، حنوت نمیخواد و همون باید دفن میخواد. البته یدفن و به ثیابه نمیگه دفن میخواد، میخواد بگه کفن نمیخواد، اما نماز توش نیست. ازا اون روایت هایی که میگه یوسلا علی، این روایت ها نمیتونه تخصیصش بده، تقلیدش بکنه. اون روایت ها میگه باید غسلش دا. ظاهرن خوبه دیگه، هم دلالت روایت ها خوبه، هم غسلش رو مفروغون ان گرفتن، راجع به نمازشم فقها ها مفروغون ان گرفتن، در روایت ها نیست، اینن باید نماز برش خوند. این مسئله تا اینجا تمام. اما دو سه تا فرع مشکلی هست که که این فرعها رو باید روش بحث بکنیم. فرع اول چی رو میگن شهید؟ گفتن اون کسی که در جهاد شهادت پیدا کند، در معرکه، در خط مقدم جبهه. لذا این دو قید را مشهور در میان اصحاب این دو قید آمده، یکی باید در جهاد باشه یا در دفاع که مسئله بعدمونه، اما در جهاد اونم در معرکه شهید شده، و اما اگه در جهاد نباشه یا در معرکه نباشه، گفتن نه، باید غسلش داد، باید کفنش کرد، باید نماز خوند، باید درست دفنش کرد. خب تا اینجا یعنی این که باید در جهاد باشد، فقها ها در اینجا مفروغ العنان گرفتن. اما چیزی که مشکل اینه که گفتن جهاد اونه باید به امر امام علیه السلام باشد یا نایب خاصش، مثل که پیغمبر اکرم مثلا امیر المؤمنین رو می فرستادن جبهه و اونجا کسی شهید می شود. نایب خاص یعنی این. گفتن که جهاد ما نداریم، مشهوره در جهاد، در کتاب جهاد خیلی مفصل در این باره صحبت کردن. گفتن دفاع داریم اما جهاد نداریم، اسمشو میذارن جهاد ابتدایی. گفتن این جهاد ابتدایی مختص به معصومه، و اما غیر معصوم جهاد ابتدایی نمیتونه بکنه. خب حالا این مسئله ای که فرمودن، از اون طرف هم ببینیم جهاد ابتدایی بعد پیغمبر اکرم، در حالی که امیرالمؤمنین خانه نشین بودند، جهاد ابتدایی فراوان داشتیم. اصلا همه این ممالک فتح شده بعد از پیغمبر اکرمی، من جمله ایران. خب ایران فتح شده، جهاد بوده مال مسلمان ها، امر امام علیه السلام هم نبوده، و اینا رو بخواییم بگیم جهاد نیست، احکام براش بار نیست، حتی باید غسلش داد، باید کفنش کرد، خب این با اون سیره مسلم جور نمیاد. یعنی در زمان امیرالمؤمنین، بعدش هم در زمان ائمه طاهرین، اینا هیچ کدوم جهاد و به امر اینا نبود، اینها خانه نشین بودن. مسلمان ها می رفتن جهاد و اونجا شهید می شدند، غسلشون نمی دادن، کفنشون نمی کردند، و نماز برشون میخوندن، دفنشون میکردن. رضا این که باید به امر امام باشه، این سیره گدنه. بعدش بالاخره به امر امیرالمومنین نبوده. حتی حالا اگر هم امیرالمومنین اومدن به عنوان یه نظامی اومدن تو جبهه، یا مثلا میگن حضرت حسن در فتح اصفهان تو جبهه بوده، اما یه نظامی بوده، حتی سندشکر هم نبوده. و همچنین ما بعدی رضا هیچ کدام از ائمه طاهرین تو صحنه جهاد ها نبودن، حتی امیرالمومنین. و حتی مثلا مثل امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق تا اون آخر، هیچ کدام ائمه طاهرین جنگ به اذن اینا نبوده، بلکه به اذن خلفای جور بوده. اما مسلمان ها وظیفه می دونستن جبهه برن. این مورد امضا هم بوده از ائمه طاهرین، اینا جبهه می رفتن، احکام جبهه هم باره برش بوده. جهاد ابتدایی هم بوده، دفاع نبوده. مثل این 8 سال جنگ ما، این جهاد نبوده، این دفاع بوده. بعد درباره صحبت میکنه. و اما در اون زمان جنگا دفاعی نبوده، همش ابتدایی بوده. حالا اگرم مثلا دفاعی بوده، یا به ما نرسیده، یا اهمیت بهش ندادن. اون که در تاریخ هست، پیشرفت حسابی هم میکردند، ایران میگرفتن، روم میگرفتن، شام میگرفتن، این ممالکی که ممالک اسلامیه. خب اینا در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام فتح شده و به اذن امام علیه السلام نبوده. اما ائمه طاهرین علیهم السلام این جنگ رو امضا میکردن، لذا مسلمان ها شیعه بیت المال رو میگرفتن و ائمه طاهرین قبول داشتن. حتی راجع به کنیزا، بسیاری از کنیزها ائمه طاهرین تصاحب کردن. مثلا شهربانو که زن امام حسین شد، یه افتخارم هست برای ایرانی ها که مادرشون همینجور که حسین ابوالائمه هستن، این زنم ام الائمه هست. و امام زین العابدین از اون، و دیگه ما بقی ائمه طاهرین هم از امام زین العابدین. و ایران به عنوان اسیر امیرالمومنین قبول کردن دیگه، دادن به امام حسین. یا نرجس خاتون، خب این اسیر بوده دیگه، از روم هم بوده، از ترکیه فعلی. خب این زن رو آوردند و آقا امام حسن عسکری فرستادن، این خانم رو خریدند و دادندش به امام حسن عسکری. و امام حسن عسکری بالاخره از نرجس خاتون آقا امام زمان متولد شد. ایسا این که با جنگ ابتدایی، جهاد ابتدایی که باید با اذن امام باشد، نه، با اذن امام نبوده سو ائمه طاهرین علیهم السلام همه شو امضا میکردن. حتی مثلا تحلیل خمس را که سابقا در بارش ما صحبت کردیم گفتیم که این تحلیل خمس از روایات ها فهمیده میشه راجع به همین غنائم بوده.
امضا کردن در این بار اذن نیست؟ همین که امضا میگاره یعنی اذن میدادن؟
نه دیگه اذن که نیست اینا، کسی هم نگفته این اذن. خب اذن نیست دیگه. حالا اگر ما راضی باشیم به بعضی چیزها این اذن ما اذن این است که برو ایران رو بگیر. خودش مثل عمر خب سلشکر بود و همه کاره بود و اومد ایران گره. امیرالمومنین در کجا دخالت داشت؟ اما امضا میکرد. لذا در این جنگ ها فقط در زمان پیغمبر اکرمه که به اذن پیغمبر اکرمه 84 جنگ توی دست پیغمبر گذاشتن. این 84 جنگ خیلیش هم دفاعی بوده، ولی بالاخره بگید جهاد ابتدایی همش به اذن پیغمبر اکرم بوده. پیغمبر اکرم تجهیز میکردن، پیغمبر اکرم حتی تو خیلی جنگ ها شرکت میکردن، میمنه درست میکردن، میزله درست میکردن و همسال اینا. فقط اذن در جهاد ابتدایی مال پیغمبر اکرم بوده. اما دیگه بعدش هیچ جنگی به اذن اهل بیت علیهم السلام نبوده. لذا وقتی بگیم اذن امام میخواد باید بگیم غنائم. دیگه تو این جنگ غلطه، تو این جنگ نیم. وقت باید با یه تمحل فقهی درستش بکنیم، بگیم که ائمه طاهرین اجازه در غنائم دادن. البته اجازش به ما نرسیده سا اینجور درستش کنیم. ائمه طاهرین اجازه دادن شیعه تصرف در بیت المال بکنه. بعضی از روایت هم در این بیت المال حرام است بر همه جز بر شیعیان ما. یعنی اذن اینجوری که بعد از اون که جنگ ابتدایی شد و ائمه طاهرین این غنائم را من جمله کنیزها را تحلیل کردن برای شیعه، برای خاطر اینکه ولد و زناسشون پیدا نشه. ولی اینا همه تمحل فقهیست. اگر ما باشیم و تاریخ، ما باشیم و روایات، ما باشیم و ضرورت، اینه که همه این جنگ ها سلشتر ائمه طاهرین نبوده. و اما اما مشهور در میان اصحاب جنگ ابتدایی اذن امام میخواهد. باید این شبهه‌ای که میکنم رفعش بکنید تا درستش بکنید. یه مسئله مهمتر از این گفتن که یا به اذن امام یا به نایب خاصش. که میخوان بزنن نیابت عام را. از همین جهت مشهوره حتی حضرت امام که این نظام آوردند و اون 8 سال جنگ را پشت سر گذاشتند، البته قبل از اینکه انقلاب پیدا بشه، ایشون هم میگفتن که در زمان غیبت کبرا جهاد ابتدایی نه، یعنی قول اینقدر مشهوره. خب این هم اشکال مهمی بهش وارده و اون این است که نایب عام اگه بالاتر از نایب خاص نباشه، لااقل مثل نایب خاص. شما چرا در نایب خاصش میگید و در نایب عامش میگید نه؟ و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این نایب عام را آقا امام زمان جا خودشون گذاشتن، اونم حجت الله.
شما خود نایب خاص رو حضرت امیر رو فرمودید
اول درس، همون نایب خاص امیرالمومنین. امیرالمومنین نگفتم، گفتم مثل امیرالمومنین. جنگ که همه سرلشکر امیرالمومنین نبوده، مثل امیر. گفتم مثل امیرالمومنین. لذا اگر شما بپذیرید جنگ ابتدایی باید با اذن امام باشد، بگیم جنگ ابتدایی در زمان غیبت کبرا هم هست. چرا؟ برای اینکه مجتهد جامع الشرائط به جای امام زمانه در همه چی. دیگه با او که تجر و با ایلم تجر که معنا نداره بگیم که مربوط به امور حسبیه این نایب عام میتونه کار کنه، اما راجع به جهاد ابتدایی نتونه کار بکنه، بلکه اولویت باید بدی. تجا در زمان غیبت کبرا اگه کسی بگه اون اشکال اول من که اصلا میگه نه معصوم شرط نیست ای سلشکر باشه، مسلمان ها میتونن جنگ ابتدایی بکنن، خودشون هم سلشکر برای خودشون قرار میدن، نظامی برای خودشون بکنن، تجهیز جهاد بکنن. اما حالا اگر کسی حرف مرا نشنوه و بگه خیر باید امام باشن، میگم خوب امام خودتون میفرماید یا نایب خاص؟ و نایب عام اگه مهمتر از نایب خاص نباشد حتما کمتر نیست. و اون مقبوله عمر ابن حنظله آقا امام صادق میفرماید که من این رو حاکم قرار دادم، فانی قد جعلت علیکم حاکما. بعدم خیلی تومتراق میفرماید که هر کی را رد کرد ما را رد کرده، هر که ما را رد کند خدا را رد کرده، هر که خدا را رد کند فهو فی حد شرک بالله العظیم. بنابراین ما میگیم جهاد ابتدایی در زمان غیبت کبرا هم میشه و اینی که مشهور در میان اصحاب شده و میخوان این مسئله رو سالبه به انتفاع موضوعش بکنن، خیلی عجیبه اما مشهوره. این کسانی که در جبهه شهید میشن اینا شهید نیستن، یعنی کسانی که اون در جنگ ابتدایی شهاد ابتدایی مثل جنگ های در صدر اسلام بعد از پیغمبر اکرم یا اگر حالا کسی جهاد ابتدایی بکنه. گفتن این جهاد نیست، پس هم کسی که اونجا کشته بشه شهید نیست، هم غسل داره، هم کفن داره، هم نماز داره، هم دفع داره و ایرا ما قبول نداریم. یه خلاصه حرفه این مسئله دومه، خلاصه حرفه و اون اینه که جهاد چه در زمان اهل بیت چه در زمان ما اگر جهاد ابتدایی داشته باشیم، اون که در معرکه شهید می شود شهیده و احکام جهادم بر او باره من جمله قنائه. حالا زمان حضور باشد یا زمان غیبت باشد. این مسئله اول که از یه طرف مسئله خیلی واضحه این که جهاد ابتدایی در زمان غیبت میشه باشه. و اما اختصاصش بدیم جهاد ابتدایی رو به زمان پیغمبر اکرم، ما بقی رو جهاد ابتدایی قبول نکنیم، بگیم جهاد نبوده، در زمان غیبت کبرا، در زمان غیبت کبرا هم بگیم که جهاد نیست، جهاد نمیتونه باشه، شهرته. اما از اون طرف هم حرفایی که من زدم یه حرفیش که این قلقلت طلبگی هم نداره، این هم خیلی واضحه. بنابراین این از همون جاست که صاحب قوانین میگه از شهرت نترس و بگو. حالا اینجا هم به قول صاحب قوانین از شهرت نمیترسیم و میگیم که در جهاد ابتدایی اصلا حکومت اهل بیت علیهم السلام شرط نیست. مسلمان ها اگر راضی رفتن جلوی مملکت رو گرفتند، این جهاد شهداش در جبهه غسلشون نباد داد و غنایمشون هم باید اونطوری که در اسلام بین مسلمان ها تقسیم کرد. این ولش کنید یالا تمام شد دیگه، بازم حالا این قلط قلط کنی معلوم میشه تنه داده اید و اصلا گوش نمیدونه چی دارم میگم. حالا مسئله دوم دفاعه، یعنی این 8 سال جنگی که ما کردیم که آمریکای جنایتکار به واسطه اون صدام سگ زنجیری رو دست ما گذاشت. خب این دفاعه، جهاد نیست. راجع به دفاع روایت نداریم، اما یه امر مسلم در میان اصحاب، چه عامه چه خاصه، اصحابم نه، چه شیعه چه سنی، گفتن اگر کسی هجوم آورد به مملکتی واجب است مردم این دفاع این هجوم را دفعش بکنند. اون جهاد رفعه، این دفعه گفتن اگر مملکت در مخاطره شد باید برای رفع این ظلم دفاع کرد، یعنی دشمن را سکوب کرد. تمسک کردن به همین روایاتی که الان خوندن و گفتن که احکام جهاد ابتدایی بار برشه، بنابراین قو اگر در معرکه شهید شد غسل نداره و غنایمش هم تقسیم میشه، ولی یه وقت دیگری هست اگر مسلمان هجوم آورد اون غنایمش چی؟ اون بحثمانی بالاخره غنایمش هم تقسیم میشه و اون کسی که در جبهه شهید شده غسل نداره، کفن نداره، حنوت نداره، نماز داره و یدفن و بسیابه. اما تمسک به همین روایت کردن، گفتن که این یقتل و فی سبیل الله، و چون یقتل و فی سبیل الله ما همین رو خواهم یقتل و فی سبیل الله. اما علی‌الظاهر تمسک به این یقتل و فی سبیل الله و امثال اینا لازم نیست. اونی که مسلمه یه ضرورت عقلم حسابی دلالت داره، عقلا هم روی او مسلم حرف ندارن، اینه که اگر یه افرادی، حالا مملکت اسلامی مثل عراق یا مملکت کفر باشه مثل دنیای استکبار آمریکا، اگر هجوم آوردن بر یک مملکت اسلامی، مسلمان ها همه چه زن چه مرد در جهاد ابتدایی یا جهاد غیر ابتدایی، زن لازم نبود جهاد بره. اما در اینجا میگن نه، زن و مرد نداره، بی سواد و با سواد نداره، پیر و جوان نداره، همه باید بیان. اگر کشته شدن فی سبیل الله سو شهیدن، و اگرم کشتند به بهش میرن برای این که اونها حکم ارتداد دارن. لذا اونهی که یقتل و فی سبیل الله بهش تمسک کردن این رو گفتن، ما هم که میگیم احتیاج به یقتل و فی سبیل الله روایات نداریم این رو میگیم، و اون 8 سال جنگی که برای مسلمان ها برای ایران جلو اومد همین جوری که خودشون کسی بهش نمیگفت جبهه برو، خودشون مهیای بر جبهه رفتن، حتی به زور با التماس جبهه می رفتن، اینا به جا بوده، درست بوده، اسمش هم می داریم دفاع. اما چیزی که انسان رو گیر می دازه که اینو باید فکر کنید تا فردا، اینه گفتن باید اینا بیان برای اینکه اسلام رو نابود کنن. گفتن اگر اسمش گذاشتن بیضه اسلام، این در کتاب زیاد اومده، و این بیضه اسلام معناش این است اگر کیان اسلام در مخاطره باشن، اگر کیان اسلام در مخاطره اون وقت پا لازمه و الا نه. و این از عجایبم هم، حالا گاهی کیان اسلام در مخاطره، گاهی نه ناموس اسلام در مخاطره، گاهی مسلمان ها در مخاطره، گاهی مالشون عرضشون، اینا در مخاطره است. و این که در مخاطره بیضت الاسلام که در کلمات مرحوم سید در عروه هم اومده، علی‌الظاهر اینم لازم نداریم، حالا رو این یه قدر فکر کنید تا فردا انشاءالله.